پاریزی، باستانی پاریزی با بقیه مورخان خیلی متفاوت بود و وقتی که درباره یه شخصیت، یه مکان یا یک موضوعی تاریخ می نوشتن، انقدر در دل اون موضوع وارد می شدن که حواشی ماجرا و پاورقی های وقتهای خیلی جذابتر از اصل ماجرا بود. جناب آقای سید عباس دعایی که مسئولیت این مجموعه رو دارن، آینه دار دوران، طرحی رو ریختند که تا 100 سالگی استاد برنامه هایی اجرا بشه. در باغ موزه نگارستان که در بهارستان پشت سازمان برنامه بودجه، یک سالونی اونجا افتتاح شد روز عید قربان به نام سالن استاد محمد باستانی پاریزی که میز کاری، سردیسی و یه بخشی از کتاب‌هاشون رو اونجا گذاشتن. حالا یک برنامه‌ای رو دارن، یه فراخوانی دادن برای خلق 100 اثر تصویرگری بر اساس آثار استاد باستانی پاریزی که داوران بسیار درجه یکی هم هستند، استاد علی اکبر صادقی هستند، آقای دکتر مصطفی گودرزی که در گفتگوی قبلیمونم ذکر خیری شد از ایشون و خانم مهنوش مشیری و آقای کوروش پارسانشاد که همه اینها در حوزه گرافیک و تصویرگری کار میکنن و قراره که این برنامه برگزار بشه و خب تصویرگران آثارشون رو بفرستن تا نمایشگاهی هم برای این ماجرا برگزار بشه.
بله بسیار عالی. خب اجازه بفرمایید که با جناب آقای دعایی هم گفتگو کنیم که ایشون هم در جریان این برنامه هستن، برنامه 100 سالگی باستانی پاریزی. جناب آقای سید عباس دعایی، دبیر برنامه آینه دار دوران، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما، خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض ادب، خیلی ممنون از دعوت شما، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای اسلام زاده، با شما گفتگو می‌کنم.
خیلی ممنونم، در خدمت شما.
آقای دعایی عزیز سلام.
سلام استاد، عرض ادب.
خوبی شما؟ سلامت باشید.
شما دعوت شما و توضیحاتی که فرمودید، در خدمت شما هستم استاد.
سلامت باشین، متشکر. من یه مختصری اشاره کردم به اون رخدادی که روز دوشنبه 28 خرداد ماه در روز مبارک عید قربان در باغ موزه نگارستان افتاد. شما ابتدا بفرمایید از ایده این ماجرای تا 100 سالگی و این خلق آثار تصویرگری.
بله، خیلی ممنون شما. همونطور که فرمودید، جناب استاد باستانی پاریزی شیوه تاریخ نگاری که دارند به صورت داستانگونه است، یعنی با زبان داستان سعی کردن تاریخ رو بازگو کنن به مردم و این شیوه خیلی میتونست دلیلی باشه برای اینکه به زبان هنر و هنر تصویرگری این تاریخ و آثار استاد رو، تاریخ نگاری و آثار استاد رو معرفی کرد. آینه دار دوران اولین دوره خودش رو با فراخوانی برای تصویرگری از آثار استاد آغاز کرد و دومین دوره هم به پیشنهاد جناب استاد شفیع کدکنی نام استاد باستانی پاریزی رو هم نگه داشت و مؤسسه آینه داران از فرهیختگان کرمان در کنار نام باستانی پاریزی سعی کرد که از هر هنر تجسمی بهره ببره و معرفی بزرگان و آینه داران باشه. در سال پیش یک پیشنهادی دادن که چون 1404 100 سالگی استاد هست و با پیشینه که آینه دار دوران داره و با همکاری که با تصویرگران داشته برنامه ریزی بکنن و پیشنهاد جناب آقای مصطفی گودرزی بود میتونه 100 کار تصویرگری برای 100 سالگی آماده بشه. با راهنماییشون و همراهی داوران محترم که جناب آقای گروش پارسانجان محبت کردن و مشاور ما بودن و محبت جناب استاد علی اکبر صادقی و اساتید دیگه، برنامه ریزی کردیم که ما بتونیم که این برنامه تا 100 سالگی تصویرگری رو آغاز بکنیم و همونطور که فرمودید در 28 خرداد ما که روز عید قربان هم بود، ما اومدیم یک همکاری با باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران داشتیم. آثار اساتید محترم که به یاد آقای باستانی پاریزی اثرهایی رو اهدا کرده بودن به مجموعه آینه دار دوران در باغ موزه نگارستان دائم به نمایش گذاشتیم و اتاقی هم به یاد استاد اونجا آماده شد و اون روز رو اعلام کردیم که آغاز این رویداد باشه که تصویرگران محترم میتونن با مراجعه به سایت برنامه یا ارسال پست الکترونیکی به آدرس برنامه با تندیس حتما جایزه تندیس داد آیهار اعلام آمادگی کنند برای حضور در این جشنواره. این جشنواره هم ما دو بخش گذاشتیم، یک بخش هنرمندانی که ما اثر رو ازشون با اعلام موضوعی دریافت خواهیم کرد و خب به قول معروف میشه که سفارش اثر هست، و بخشی هم بخش رقابتی هست که داوران محترم ما رو بیاری میکنن. هنرمندان میتونن با اعلام آمادگی خودشون برای این جشنواره ثبت نام بکنن و ما بتونیم انشاءالله برای برنامه تا 100 سالگی که پیش رو داریم برنامه ریزی کنیم. مختصر هم بخوام در مورد این بخش نامه که حالا خدمت هنرمندی که ثبت نام میکنم ارسال میکنیم، ما برنامه ریزی گذاشتیم تا زادروز استاد علی اکبر صادقی که آذر ماه هست.
بله.
ما تا پایان آبان ماه بتونیم کارها رو دریافت کنیم و روز زادروز استاد علی اکبر صادقی با رونمایی از فیلمی که آیندار دوران با خانواده استاد ایشالله رونمایی خواهند کرد این داوری کارها انجام بشه و در زادروز استاد هم ایشالله نفرات برگزیده اعلام بشند و ما بتونیم این کارها رو به نمایش بذاریم و در کتاب آیندار دوران هم در 100 سالگی استاد ایشالله چاپ بکنیم و رونمایی بکنیم.
به امید خدا. خیلی ممنونم جناب دعایی عزیز.
تشکر از شما استاد، خیلی ممنون از یاری و همراهی های شما.
سپاسگزارم. برقرار باشید. خدا نگهدار.
تشکر. خداحافظ.
خداحافظ.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می کند. سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن. ویژه پاسداشت زبان فارسی. بخش های جشنواره. بخش اصلی در 5 قالب رادیویی. بخش ویژه بزرگداشت استاد شهریار. فضای مجازی و رادیونما. بخش رادیو نگار یا نگارش رادیویی. آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس. بخش مردمی. مهلت ارسال آثار تا 30 تیر ماه 1403. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان. صدای سخن، ویژه پاسداشت زبان فارسی.
همچنان همراه شما هستیم در ادامه برنامه هفت اقلیم در حوزه هنرهای تجسمی. آقای اسلامزاده، در واقع تبلور فرهنگ تشیع در هنرهای تجسمی ایران موضوع بسیار جذاب و قابل تأملی است که برای این برنامه انتخاب کردیم و خیلی از مخاطبان هم علاقمند هستند که بیشتر درباره این حوزه بدونن. شما در بخش اول اشاراتی داشتید به آنچه در آثار تاریخی و ابنیه تاریخی اصفهان به ویژه به چشم میخوره که در واقع تبلور هنر اسلامی ایرانی است، اما در اقصی نقاط ایران عزیز هم ما میتونیم آثاری رو پیدا بکنیم و اونها رو از نزدیک ببینیم که به جد تبلور هنر ایرانی اسلامی در اونها مشاهده بله. میشه و بسیار شگفت انگیز است این ظرافت و این دقت بله. نظر و همینطور از لحاظ مفهومی بودن این هنر که مفاهیم ارزشمندی رو منتقل میکنه به مخاطب.
بله. در میان متخصصان و منتقدان هنرهای تجسمی و تاریخ هنر خیلی ها معتقدند که ما نباید عنوان هنر رو با پسوندهای معنایی یا مفهومی و اعتقادی در کنار هم قرار بدیم. مثلا نباید بگیم هنر مسیحی، نباید بگیم هنر اسلامی، باید بگیم هنر مثلا ایران در دوران اسلامی. هنر مثلا ایتالیا میگن در دوره رنسانس، بعد بگیم مثلا هنر ایتالیا در دوران مسیحی. این نگاه یک نگاهیه که بیشتر غالب بر فرم‌های هنری و اون ساختارهایی که به لحاظ تاریخی، حتی به لحاظ حاکمیت‌هایی که در دوره‌های مختلف هستند و نگاهشون به مسائل عقیدتی شکل میگیره و اهمیت پیدا میکنه. در طول تاریخ هنرمندان با اون بخش‌های صاحب قدرت و ثروت همکاری میکردن. خب اون موقع هنر برای عرضه عمومی که نبود، یا یه مثلا خاندان ثروتمندی میومد از هنرمندی حمایت میکرد و آثاری رو اونها خلق میکردن، یا دربار پادشاهان بود. اما مراکز مذهبی هم همین کار رو میکردن. مراکز مذهبی که این اتفاق البته بیشتر در اروپا میافتاد، در ایران خیلی کمتر بود. در موارد خاصی این اتفاق افتاد که مراکز مذهبی میامدن پشتیبانی میکردن از هنر و آثار هنری. بیشتر این اتفاق در شکل سیاسی و اجتماعیش رخ میداد در طول تاریخ. اون شمایل نگاری ها، نماد نگاری ها، نماد پردازی هایی که در دوره معاصر شکل میگیره در حوزه هنر، ادغام میشه با هنر معاصر، با تکنیک های معاصر، با ایده های معاصری که هنرمندان دارن، و باعث میشه که مثلا اگر درباره هنر قدیمی مثل نگارگری یا مینیاتور صحبت کنیم، حالا بیایم درباره مفاهیم اون هم کمی صحبت کنیم. اما من همچنان معتقدم که اون جنبه فرم های اثر هنری میتونه نشانه های روشنی رو به ما بده که در تقسیم بندی های تاریخی از اونها بهره بگیریم.
بله، بسیار عالی، درود بر شما، خیلی متشکریم. در این لحظه جناب آقای دکتر مهدی خانکه، عضو هیئت علمی دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشیان و متخصص حوزه حکمت و هنر اسلامی هم به جمع ما پیوستن. آقای دکتر عرض سلام و ارادت داریم، خیلی خوش آمدید.
بنده من سلام دارم خدمت شما، پیشاپیش عید قدیر و خدمت همه عزیزان تبریک عرض می‌کنم.
به همچنین ما هم خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم. آقای اسلامزاده، کارشناس برنامه، با شما گفتگو می‌کنن، ما هم استفاده می‌کنیم.
آقای دکتر خانکه عزیز سلام.
سعید عزیز سلام، روی ماهتو می‌بوسم از راه دور و خیلی خیلی دلتنگ دیدارت هستم.
قربان سلامت باشی، امیدوارم که خوب باشین، عید هم بر شما مبارک باشه. من یه مقدمه خیلی مختصری البته با اجازه شما پا تو کفش شما کردم، اشاره کردم، فکر کنم یه چند کلامیش رو شنیدین.
بله بله.
میخوام دیدگاه شما رو درباره اون عنوانی که با هنر شیعی، با عنوان هنر شیعی ازش یاد میگه، هنر اسلامی ازش یاد میکنیم، در نگاه معاصر بگیم. خب هنرمندان ما با جریان‌های هنر معاصر همراه هستند و در خلق آثاری که جنبه‌های معنایی، محتوایی و اعتقادی داره، سعی میکنن با ترکیب فرم‌های هنری به اون مفهوم هم نزدیک بشن. این که حالا هنر انتزاعی، هنرهایی که ما در دوره‌های مختلف تاریخی داریم، خیلی فرم بر اونها مسلطه، اینها حالا بحثایی که در حوزه تاریخ هست. میخوام این دیدگاه رو در هنر معاصر امروزمون، به ویژه در شاخه‌هایی مثل تذهیب، نگارگری، نقاشی، حتی کارهایی مثل سفال، سرامیک و دیگر آثار درباره‌اش صحبت کنید.
سجاد، خیلی مقدمه فوق‌العاده‌ای شما گفتی. من داشتم از طریق امواج رادیو و همچنین از طریق تلفن می‌شنیدم این مواردی که شما داشتی توضیح میدادین. ببینید، با تیراژ هنر اسلامی صحبت میکنین، راجب هنر در سرزمین های اسلامی صحبت میکنین.
بله.
خب گستره وجودی اسلام به از شرق تا غرب یک سیر خیلی فوق‌العاده‌ای داشت، از بابت اینکه اسلام دقیقا مستقر شد بر سرزمین هایی که اینها دائیه دار تمدن های خیلی غنی بودن، مثل مصر، مثل ایران، مثل بین النهرین، و اسلام دقیقا بر این تمدن ها استیلا پیدا کرد. با توجه به اون 200 سال اول حکومت اموی و بعدم تا قرن هفتم 656 هجری استیلای خلفای عباسی که چیزی حدود 1200 سال تداوم سنت های کشورها و تمدن های غنی در این دو تا برهه حکومتی رو ما شاهد هستیم، عملا سرزمین های مثل مصر، مثل سوریه، مثل بین النهرین و مثل ایران آبشخور تداوم سنن بصری پیش از اسلام بر بستر آموزه های اسلامی شدن.
درسته.
یعنی شما همونجوری که به فرم اشاره کردی، شما فرمایی که در هنر دوره ساسانی برای مثال در ایران هست یا فرمایی که در مربوط به ساختارهای پیش از میلاد در مصر مثل دوره شکوهمند رامسس دوم در مصر یا بین النهرین در اواخر دوره آشور وجود داره، ما شاهد این هستیم که بعد از اسلام این فرم ها میاد دقیقاً تکرار میشه و لیبل اسلامی پیدا میکنه، عمدتا با خط کوفی نقوشی مثل الله نقش بنده و اینها رو به نوعی اسلامیزه میکنه. ولی اون چیزی که ما در تحولی که در ایران داریم تفاوت خیلی چشمگیری داره با بقیه اینها، ما در دل این بستر هنر اسلامی یواش یواش از قرن سوم چهارم هجری که آل بویه به طور مقطعی در بخشی از قسمت های ایران حاضر میشه و بعد فاطمیون در مصر به تبع اون ارتباطاتی که با گرایشات شیعی دارن و بعدم در اواخر تیموریان که میل به گرایشات شیعی افزایش پیدا میکنه و اوجش در دوره صفوی اتفاق میفته، ما شاهد یک جریان هنری نوظهوری هستیم که اگرچه میتونیم ذیل یک جریانی به نام اسلامیک آرت یا هنر اسلامی بشناسونیمش، ولی کاملا مشخصات متمایزی داره و کاملا هویت بصری منحصر به فردی داره که قابل مقایسه با بقیه مدیاهای هنر اسلامی نیست که شما اشاره کردید. ما کم کم وقتی که این ادواری که من خدمت شما گفتم ادواری هستن که بخشی از آموزه‌های اسلامی از زیر پنهانکاری‌های بنی امیه و بنی عباس بیرون میاد و در طور آل بویه مثلا ما می‌بینیم که راجع به قدیر واقعه قدیر صحبت میشه، عزاداری برای امام حسین علیه السلام اتفاق میفته، آیه مباهله به بحث گذاشته میشه و مثلا تو آثار الباقیه فارابی شما اشاره مستقیم هم به قدیر دارین هم به آیه مباهله و اینها برای اولین باره که بعد از چند قرن سکوتی که اون قرائت خاص از اسلام در دوره اموی و عباسی دیکته کرده یواش یواش حضور پیدا میکنه و در بعضی از مکتوبات میاد. این آثار به محض اینکه در نسخ عربی این شکل میگیرن به بلافاصله بعد در حوزه‌های هنر از جمله هنر نگارگری شما شاهد این هستین که اینا تجلی پیدا میکنن و به منصه ظهور گذاشته میشن. ما اوج این گرایش رو در دوره صفوی داریم. در دوره صفوی دیگه جناب ملا صدرا و پژوهش فیلسوفان و بزرگان بزرگی هستن که به راحتی میتونن راجع به آموزه‌های تشیع که بخش عمده‌ای از مفاهیم اسلامی رو تحت پوشش قرار میده راجع بهش حرف بزنن و هنرمندان از این آبشخور استفاده میکنن.
آقای دکتر خان که یه نکته رو اشاره کردید، حیفم میاد در برش یک دو دقیقه صحبت نکنیم. نام بسیاری از بزرگان رو بردید در دوره‌های مختلف تاریخی، حالا به ملا صدرا در دوره صفوی اشاره کردید. من یه ذره برمیگردم عقب‌تر، در دوره سلجوقی یه مرد حکیم بزرگی مثل امام محمد غزالی رو داریم که خودش در یک سو و برادرش ابو حامد هم در سوی دیگر دو نوع تفکر رو در فضای فکری و اندیشه‌ای ایران وارد میکنن و تأثیر این حکمت ایرانی اسلامی، تأثیر فلاسفه بر هنر هم بسیار مسئله مهمیه.
احسن به شما، احسن به شما. ببین دقیقا اشاره ای که من گریز داشتم ازش که توی بحثم داشته باشم، ببینید ما اگر راجع به امام محمد غزالی در این صحبت میکنیم راجع به متفکر شیعی صحبت نمیکنیم، راجع به یک متفکر اهل تفنن در این صحبت میکنیم که اتفاقا قرائت جد اسلام در بسیاری از مواقع و موادی که مطرح کرده ایشون مبتنی بر حکمت ایرانیه.
بله.
یعنی همون حکمت خسروانی را به نوعی، حالا شاید عیانش در دوره وردی بزرگ باشه، ولی در رویکردی که امام محمد غزالی به عنوان یک کسی که تجربه زیسته در خاک پر حکمت ایران داشته شما میتونید تجلیشو ببینید. بنابراین یه رویکرد دیگه، یک طرف ماجرای دیگه زنده نگه داشتن حکمتی که در دوره ساسانی جاری بوده و ما میدونیم که حکمت آبشخور همه ادیانه.
بله.
یعنی همه ادیان از حکمت سرچشمه میگیرن و مفتری بر حکمت شکل میگیرن و توسعه پیدا میکنن و حکمت همان حکمت اولیه که ذات مبارک باری تعالی به انسان الاولی بخشید و بعدم تداوم پیدا کرد در تجربه زیسته و منجر شد به اینکه انسان بتونه در کره خاکی زیست آسان‌تری داشته باشه. این تعریفه که اکثر متفکرین در مورد حکمت در اون اجماع دارن. من خود سریعتر پیش رفتم برای که برسونم به دوره معاصری که شما سوال کردین. که این اتفاق سعید عزیز تو 100 سال گذشته خیلی فوق‌العاده اتفاق افتاد، یعنی با جریان توسعه رسانه‌ها، با یک اتفاق خیلی وسیعی که در حوزه رسانه‌ها پیدا شد و گستره وجودی رسانه‌ها و بعدم ارتباطات کشورها، ارتباطاتی که کشورهای مختلف با هم دیگه دارن، ما شاهد این هستیم که هنر شیعی در ایران معاصر یک شرایط بی‌نظیری پیدا میکنه. یعنی شما مثلا از دوره قاجار یواش یواش آموزه‌های تصویری شیعه را به طور مشخص میتونید در جای‌های کشور ببینید و در جاهای مختلف کشور اونها را نگاه بکنید. پراکندگی فراوان داره در دوره افشاریه، در دوره زندیه، در دوره قاجار به طور مشخص و در دوره به طور مشخص در دوره پهلوی اول دوم تداوم پیدا میکنه سنن تصویری هنر شیعی. بله. و رشد پیدا میکنه. بعد از انقلاب اسلامی هم خب این دقیقاً عرصه بر این گرایشات هنری باز میشه. ما شاهد تولید شاهکارهای هنری و بستر هنر شیعی در مدیاهای مختلف که شما اشاره کردین، از خوشنویسی بگیر تا مدیاهای فوق‌العاده سینما و ساخت سریال‌های مثل مختارنامه، سریال سلمان فارسی که آقای نگاری مشغول کار هستن و بقیه سریال‌هایی که شما بهتر از من می‌دونید. بنابراین بستر شکل‌گیری هنر شیعی به نوعی خیلی بستر فراهمی توی 100 سال گذشته شده.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. و جلوه این آثار رو هم امروز ما به طور مشخص در بسیاری از این هنرها میبینیم که نمایشگاهش برگزار میشه و در حتی دوره‌های مختلفی که با عنوان‌های هنر اسلامی، هنر دینی، هنر شیعی نمایشگاه یا جشنواره برگزار میشه. خیلی ممنونم آقای دکتر خانکی عزیز.
فدای شما. فقط اگه اجازه بدید من یک ادای دینی هم بکنم به استاد فرشیان بزرگوار. بله. که خب ما میدونیم که مشهورترین و محبوبترین اثر نقاشی در گستره عزیز کشورمون ایران بزرگ تابلوی عصر عاشوراست.
بله.
که سال 55 آقای استاد فرشیان اثر خلق کرده و این هم یک اثر حکمی فوق‌العاده است. جریان تصویری فوق‌العاده‌ای تحت عنوان عاشورانگاری شکل گرفته که هنوزم ادامه داره و اتفاقات فوق‌العاده‌ای که در شرف وقوع است انشاءالله.
خیلی متشکرم جناب دکتر خان که برقرار باشید. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خدا
نگهدار. لحظه‌های پایانی برنامه سپاسگزاریم از حضور و همراهی همیشگی شما جناب آقای اسلام زاده.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
درود بر شما. برقرار باشید. خدا نگهدار. سپاس فراوان از توجه شما شنوندگان همیشه همراه به برنامه هفته اقلیم در حوزه هنرهای تجسمی. امیدوارم که همه ما قدر این هنرهای زیبا، هنرهایی که متعلق به این مرز و بوم هست رو بدونیم و در جهت حفظ این آثار ارزشمند و انتقال این هنر ارزشمند به آیندگان کوشا باشیم. عصر بخیر و خدا نگهدار.
سراحتونم که
سراح افسریه.
اشتباه نری یا حواست باشه، سراح افسریه.
سرای بزرگ ایرانی، تنها شعبه تهران در سراح افسریه، با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت و بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی.
موسیقی
منظره‌ای ایدئال نیست.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-849.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شد و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنی. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیچ منه، تردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تردیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
با افتخار میزبان شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ. دوستان عزیز، در ادامه برنامه ها بشنوید برنامه آقای رئیس جمهور رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم
که پاسدار مرزهای رسمی نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم
و همه استعداد و صلاحیت خیش را در راه ایفای مسئولیت هایی که بر عهده گرفتم به کار گیرم
و خود را وقف خدمت به مردم
و اطلاع کشور،
ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق
و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم
و از آزادی و حرمت اشخاص
و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم.
در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم
و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و امیتکار علیه السلام،
قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است،
همچون امینی پارسا
و فداکار نگاه داشته باشم
و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.
آقای
رئیس جمهور،
ویژه برنامه 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام تو آغاز می کنم ای مهربان ترین مهربانان. سلام و درود و تحیت پیشگاه یکایک شما شنوندگان عزیز و فرهنگ دوست. این برنامه آقای رئیس جمهور است که از رادیو فرهنگ میشنوید. در آستانه 14th دوره از انتخابات ریاست جمهوری کشورمون، رادیو فرهنگ با برنامه آقای رئیس جمهور در صدد هست تا مطالبات و انتظارات اهالی فرهنگ از رئیس جمهور آینده کشورمون را بررسی کنه. اساس اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی کشورمون، رئیس جمهور علاوه بر ریاست هیئت وزیران مجری قانون اساسی کشور نیز می باشد. همچنین ریاست شوراهای عالی کشور به عهده ریاست جمهور است که از جمله اونها شورای عالی انقلاب فرهنگی است. شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از نهادهای حاکمیتی است که با ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود و در آذر ماه سال 1000